أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. بارك على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين سيما برية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این آیه رو براتون احتمالاً چند بار خوندم، در سوره هفته پیش هم سوال کردم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدای متعال فرمود ما انسان را خلق کردیم در بهترین ساختمان. دیگه از این بهتر یه جای دیگه هم فرمودن احسن الخالقین. احسن الخالقین میگن که در مقابل احسن المخلوقینه. مخلوق در درجه یکه، پس خالقش هم اینجوری. انسان یه موجودیست در بهترین خلقت. بینید از فرشته ها بهتره، میتونه از فرشته ها بهتر باشه. فرشته ها مدیر عالمند. فرشته ها الان مدیر همه عوالمند. اگه اینجا مثلا باران میباره، به واسطه فرشتگان باران میباره. اینجور بگیر تا هفت آسمان مدیر عالمن، مدیر عالم. قرآن میفرماد والمدبرات امرن، تدبیر کنندگان امور، تدبیر کنندگان امور. انسان از اونا برتره. اگر بناس فرشتگان مدیر عالمن، عالم رو تدبیر میکنن، عالم رو اداره میکنن، یک انسان مدیر اوناست. یک انسان اینقدر توانایی دارد که اداره عالم بکند. اداره عالم. حالا دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینو داشته باشین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا داشته باشید و قولو قولا سدیدا، سخن ثواب بگویید. سدید یعنی ثواب، ثواب با صاد، سخن درست. اگر تقوا داشته باشید و سخن ثواب بگویید، یصلح لکم اعمالکم، خدا اعمال شما را اصلاح می کند. همه حرفاییست که باز در جلسات گذشته عرض می کردیم. فقط تو این نقطهش ما یکم باید وایسیم. قول و قولا سدیدن اگر این رو تفسیر کنیم به همین سخن گفتن، قلقلن صدیدن رو به همین سخن گفتن یا رفتار، یه فرضش این است که یعنی سخن را ثواب بگویید یا رفتارتان رفتار ثواب باشد، رفتار درست، رفتار درست. یصلح لکم اعمالکم. هفته پیش احتمالاً اینو عرض کردم و شاید هفته های دیگه هم باز عرض کرده بودم، گفتم شما مواظب چشمت باش، شما مواظب چشمت باش، نمازت درست میشه. نگفتم بله، اعمال شما یعنی نماز شما، دعا میخوای بخونی دعا بخونی، امشب جمعه رو مثلا دعای کمیل بخونی، دعای کمیل میشه خوند از روش، همه عبارتش رو تکرار کرد، میشه دعای کمیل خوند. عرض کردم اون بزرگوار فرموده بود که من سالهاست شبهای جمعه که دعای کمیل میخونم به بلا یمکن الفرار من حکومتک میرسم دیگه نمیتونم ادامه بدم، تا صبح دارم گریه میکنم. یعنی یه دعای کمیل داره میخونه، دعای کمیل درست، دعای کمیل که عبارت خونی نیستش که. ای بخواد دعای کمیل من دعای کمیل درست باشه، روزه گوش کردن من. اون دوستمون میگفتش که من همراه مرحوم آقای ابو ترابی آقای آستری اکبر رفته بودیم منزل آقای اربابی روزه، منزل آقای اربابی صبح بعد از آفتاب شروع میشد. اون آقای که زیارت عاشورا، یه زیارت عاشورا میخونن بعد صبحانه میدن و مثلا بعد چی، اون آقایی که روزه میخواست بخونه و بخشید زیارت عاشورا رو میخواست بخونه، السلام علیک یا ابا عبدالله که گفت، آقای آسد علی اکبر رفت به حالت سجده. این زیارت عاشورا خونده شد، روزه های بعدش خونده شد، صبحانه رو دادن، همه صبحانه خوردن، بعد منبری اومد، منبری دومیشون سر از سجده برداشت، ما دیدیم زمین خیسه. فقط یه یا ابا عبدالله کافیه برای اینکه آدم یه ساعت گریه کنه، حقش رو اینجوری ادا میشه کرد. اما این بستگی دارد به مقدمه. مقدمه چی بود؟ قول و قولان صدیدن، رفتارتون درست باشه، ثواب باشه. رفتار ثواب یعنی چی؟ این رفتاری که شما میتونی جواب بدی، یعنی چرا این کارو کردی؟ من میتونم جواب بدم. از شما فرسن نماز چرا خوندین؟ میتونین جواب بدین دیگه، خدا امر کرده بود، منم بنده بودم و باید نماز میخوندم. جواب درست، قبول این جواب. اما به من میگن که نهار چرا خوردی؟ یا مخواه آه ساعت یک شده بود. خب این که جواب نیست. من گرسنم بود، اینم جواب نیست. چون کبوترم که دانه جمع میکنه روی زمین، چون گرسنه نشه دونه جمع میکنه. حیوانات دیگه هم که غذا میخورن و هر غذایی غذاشون هست، اونم چون گرسنه نشه. حیوانات درنده وقتی که مثلا یه آهوی رو یه چیز رو دریده و شکمش پر از گوشت شده دیگه نمیخوره، بقیهش رو رها میکنه، کفتار میاد اونجا. حیوانات هم چون گرسنه اند غذا میخورند. خب منم چون گرسنم شده بود غذا خوردم، این جواب نیست، جواب شما نیست، شما که انسانی باید یه جواب دیگه بدی. هم دونه دونه کارا، سو از خواب بلند شدی، چرا این ساعت بلند شدی؟ بگیم آقا وقت نماز بود. خب بعد رفتی دستشویی و وضو گرفتی و همه اینا جواب داره. من رفتم وضو بگیرم و بعد اومدم نمازم رو خوندم و بعد مثلا صبحانه خوردم، صبحانه رو چرا خوردی؟ جواب اینم باید جواب داشته باشه. بعد من را افتادم برم سر کار، چرا رفتی سر کار؟ برای چی؟ باید جواب بدی، جواب درست، جواب خدا پسند باید بدی. این میشه عمل ثواب، عمل درست، عملی که آدم میتونه جوابشو بده. یصلح لکم اعمالکم. اگر تقوا داشته باشید، تقوا داشته باشید یعنی چی؟ یعنی گناه اصلا نکنید، گناه اصلا نکنید، چشم. بعد اعمالتون رو هم اعمال صالح بخشید، رفتارتون هم رفتار ثواب باشد. همه رفتار با همه بخش، همه بخش های به نظرم حضرت امام و احمد آقا اون وقت خواب دیده بود، فرموده بود که مثلا این دستشو حرکت داده بود، فرموده از این دست حرکت دست من سوال میکنن، دست چرا اینجوری حرکت کردی؟ چرا اینجوری کردی؟ اینقدر دقیق اون وقت سوال میکنن. اگه شما جوابشو داشته باشی این میشه عمل ثواب، عمل ثواب، عملی است که من میتونم جواب بدم. ثمرش چیه؟ اگه من کاملا از گناهان پرهیز کردم، اعمالم همه اعمالی است که میتونم جواب بدم. شما درس میدی؟ من خوب باید بیام دانشگاه، نمیدونم این مقدار ساعت درس بدم تا حقوق به من بدن، اینا جواب نیست. باید یه نیت داشته باشم، نیت درست. اگه نیت درست داشتی در اعمالت میشه عملت ثواب، ثمر داره. ثمر این است که اعمال شما رو اصلاح میکنند. حالا نمونه نماز. آها اگه نماز آدم درست بشه چی میشه؟ نمازش، دعای کمیلش، حالا همه کاراش. آدمی که نمازش درست بشه خودش درست میشه. یا عمل صالح داریم یا آدم صالح. آدم صالح یعنی آدم درست. عمل صالح آدم صالح درست میکنه. عمل صالح آدم صالح درست میکنه. آدم صالح لایق ماه رمضان در ضیافت الهی شرکت کردنه. اگر در ضیافت الهی شرکت کنه چی میشه؟ یک کمی سخته. شما اگر اعمال درست باشه، مرحله اول درستی این است که گناه نباشه. هر عملی من میکنم عمل صحیح شرعی میکنم، معامله میکنم معامله صحیح شرعی، حرف میزنم حرف صحیح شرعی، توش غیبت و دروغ و تهمت و این حرفا نیست. این یه مرحله از درستی عمل منه. مرحله اعلاش که اینجا به درد میخوره برای این چیز نیست که عمل قابل جواب دادن باشه، قابل جواب دادن باشه. اگه قابل جواب دادن باشه نتیجهش این است که من خودم درست میشم. ذره 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 آدمیزاد در اثر اعمال خوب خوب میشه. یه وقتی من مدرسه آقای مجتهدی میرفتم اونجا برای درس، از در وارد شدم حیات رو طی کردم بعد میرفتم طبقه دوم، بچه ها اونجا جمع بودن، از کنار دفتر عبور کردم، توی دفتر آقای حاج آقای مجتهدی نشسته بود رحمت الله و آقای واله میشناختن. حاج آقا خوشبختانه منو صدا کرد بیا بشین اینجا. من رفتم خدمتشون نشستم، تمام مدتی که نشسته بودم مثلا شاید 20 دقیقه بود من داشتم تو صورت آقای واله نگاه میکردم. باور کنید از این صورت انسانیت دیده میشد، تو این صورت انسانیت. این درست شده بود اونجا، البته به برکت حضرت رضا علیه السلام و اعمال زحماتی که کشیده بود. زحمت توی اون اعماله که من سعی میکنم عملمو درست کنم، عمل قابل جواب باشه، عمل صحیح باشه از نظر شرعی و با نیت درست انجام بشه. شما درس داده میدی برای خدمت به خلق، میدونه این درس رو من بدم یه کسانی رشد میکنن، اینا به درد مردم میخورن. من اینجا میام خدمت شما یه عرایزی میکنم، این عرایز به درد شما میخوره. اگه به درد شما میخوره من نیت بکنم این میشه عمل صالح. نتیجهش اینه که شخص میشه صالح، در اثر عمل صالح شخص میشه صالح. قبلا عرض کردیم در روایت دارد که اگر عجز صفات خوب علمه، علم این آدم قدرت کنترل خودشو داره، یا یک کسی بهش بگه تو، یا هو شرق نمیزنه تو گوشه، اون با حساب کار میکنه، اختیار خودشو داره بردبار. میگن اگر اینجوری نیستی که این جز صفات به درد بخوره در عالم آخرته، در ساختمان شما جز صفات به درد بخوره، خودتو به بردباری بزن. یعنی وقتی که هیچ حادثه پیش اومد شما رو عصبانی کرد، کنترل کن خودتو، بلافاصله جواب نده، برخورد نکن با اون شخص، کنترل کن خودتو. آدم در شبان روز بلخصوص اگر تو اجتماع باشه با حوادث زیادی برخورد میکند که موافق میلش نیست، یا او را آزار میدهد. حتی امروز یک کسی نقمه کرد گفت پلیس به من، پلیس قاعدتا راهنمای رانندگی، گفت مردم من فحش میدن، دلم میسوزه از فحشای بدی که میدم و من نفرین میکنم. ایشون بهش گفت شما که دلت میسوزه دعات مستجابه، دعا کن، دعا کن، نه نفرین کن. نفرین کنه این مثلا میره فرض کن چهار قدم اونورتر یه تصادفی میکنه که جانش هم به باد میره، مثلا حالا اگه نفرین بگیره دعا کن، خدای آدمش کن. دل سوخته دیگه، از جیگر تو داری دعا میکنی الان، اینو دعا قرار بده، نفرینش نکن که نابود بشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. یا ایها الذین آمنوا رو بازم قبلا عرض کردم، میفهمم یک کسانی که خدا رو قبول دارین، شما که خدا رو قبول داری، قیامت رو قبول داری، مواظب اعمال خودت باش. قبول داری یا نداری؟ میگی دارم. میگه آقا کسی که قبول داره خدا رو هر حرفی رو نمیزنه، هر کاری رو نمیکنه، هر چی پیش اومد نمیخوره، هر چی به زبونش اومد نمیگه. کسی که خدا رو قبول داره تقوا ناگزیر داره، ناگزیر. شما که از خدا میترسی، از حساب خدا میترسی، حساب کتاب داره دیگه. تمام کلمات عرض کردم، یه حرکت دست رو حساب باید از شما حسابش میکشن که چرا. یه مرتبه گفتم خدمتتون، آجاهای حق شناس میفرمودن من از یه کسی در سخنرانی نام بردم و یه مرتبه بالایی براش گفتم، شب به من گفتن که ایشون در این درجه نبود، شما چرا این درجه رو گفتی؟ بعد نگفتم، تعریف کردم، زیادتر از اندازه تعریف کردم. زیادترم نباید بکنی، تو باید به اندازه حرف بزنی. گفتن که توی مجلسی، اینا رو عرض کردم، توی مجلسی نشسته بودیم، اینا داشتن مثلا دولت رو نمیدونم همه رو میشستن، منم هی میگفتم نه آقا اینطوری نیست، این حرف نباید بزنی، این حرف رو نباید بزنی، این حرف درست نیست. وظیفه آدم در برابر غیبت دفاع از اون شخصه. یه وقت یه عملیست علنیه، یه حرفی علنی زده یه کسی، یه کاری علنی کرده، اونو دارن میگن خب غیبت نیست. اما نه، علن نیست، کار پنهانی بوده. اینو اگر میگن و این کار بده، این کار یه بدی پنهانیه، این شخص رو دارن میگن. من اگر از خدا میترسم واجب دفاع کنم، با دفاع کنم از اون شخص. حالا لازم نیست که من چی بگم، آقا این حرفی که زدی غیبت کردی، غیبت کردی آقا، غیبت جایز نیست، این حرف رو نزنید. وظیفه دارم انجام دید. بعد فرمودن که اون دست بر نمی داشت، اون کسی که حرف می زد ول نمی کرد، بعدی رو می گفت، یه چیز بدتر می گفت. منم داشتم دفاع میکردم، احتمالاً در مورد شخص امام، حضرت امام اون نفر حرف میزده. بعد شب به من گفتن که امروز با من دفاع کردن، چرا اونجا رفتی؟ من دفاع کردم. دفاع به درد نمیخوره. وقتی میبینی دفاع تو مؤثر نیست، باید بلندشی بری، تو اونجا نشینی. وظیفه اینه دیگه. شما اون غیبت میکنه، شما دفاع میکنی، مقابله میکنی با اون. اگر اثر کرد، اون ساکت شد که ساکت شد، نشد ول نمیکنه، من بلندشم برم از اون مجلس. یه مرتبه تو ماشین به نظرم ایشون نشسته بود با یه کسی، اونم اینجوری بود، آقا گفتش که من در باز میکنم میپرم پایین. در این حد من نمیخوام غیبت گوش کنم. مواظبت کند ای کسان ایمان آورده اید، لازمه ایمان داشتن شما لازمش این است که مواظبت کنید. چشم تو، گوش تو، زبان تو، همه رفتار تو. خب این مرحله دوم. مرحله سوم، اعمال تو اعمال ثواب بکنی. هر عملی میکنی عملی باشه که بشه جوابشو داد. مثل نهار چرا خوردی؟ من گرسنه بودم. نه، این جواب نیست، جوابیست که هر کبوتری هم میتونه بده. یه جواب انسانی. من میخوام، من از صبح ساعت 7 مشغول کارم، تو سر ساعت 1 بعد از ظهر دیگه تمام انرژیم تمام شده، کار بعد از ظهرم دیگه نمیتونم بکنم، ناگزیر قضا میخورم قوت بگیرم بتونم کارم رو ادامه بدم. کارم چیه؟ کارم خدمته. خب میشه این غذا خوردنت هم میشه عبادت، کارت هم عبادت، همش هم قابل جواب. خب بعد در اثر تقوا، یعنی گناه نکردن کامل، در اثر تقوا گناه نکردن کامل و مواظبت از اعمال، که اعمال من اعمال درست ثواب باشه، ثواب درست، نتیجه این است که اعمال من درست میشه، نماز من میشه درست، نماز درست شما رو درست میکنه. اخلاق تو تندی، تندیه، اخلاق تو نماز درست میکنه، نماز درست میکنه. مثلا خدای نکرده یه ذره‌ای من احساس حسادت میکنم، اونو درست میکنه، نماز درست میکنه. اعمال صالح میگفتن این مقدمات رو انجام بده تا اعمال صالح بشه. اعمال صالح آدم رو درست میکنه. اعمال صالح آدم درست همنشینه. و من یطع الله و الرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. همراه انبیا میشه این آدم، رفیق راه انبیا میشه، همنشین انبیا میشه، همنشین صدیقین میشه، همنشین امیرالمؤمنین میشه. یا آقایی رو گفته بودم براتون، خود منم واقعا حیرت میکردم. عرض کردم محل مغازیشون تو کوچه برلن بود، کارش چیه؟ روسری فروشی. آدم چیه؟ آدم فرشته. من خواب دیدم امیرالمؤمنین رو توی بهشت. عرض کردم آقا من در وضو شک دارم. دستای مبارکش زد بالا، آسینش زد بالا، یه وضو گرفت از همین وضوهایی که ما میگیریم اینقدر. بعد فهمیدم که اون پیرمرد محاسن سفید رو دیدی، اون شناختی؟ نه نشناختم. این حضرت نوح بود، حضرت نوح بود، یه همچی چیزی. خیلی این پیرمرد، خودش دیگه پیرمرد بود و از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. آن خزائی، بله، خواستم یه مقداری در مورد حضرت رضا علیه السلام عرض کنم. این صحبتمون طول کشید، ببخشید. پیامبر از دنیا رفت، یک قرآن خدا بهش نازل کرده بود، اینو به مردم یاد داد، بعد تفسیر قرآنم یاد داد، تمام دستورات رو، وضو اینجوری بگیرید، نماز اینجوری بخونید، غسل اینجوری بکنید، همه رو یاد داده. از دنیا رفت، قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. یک کسی رو جاش گذاشتن که اگر ازش سوال کنن میتونه مثل ایشون جواب بده. یعنی تارکم فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی، خانواده ما گذاشتن به عنوان مرجع دین. دقت کنید، مرجعیت دین، قرآن و مرجع. مرجع کیه؟ خانواده من، اطرتی، اهل بیتی، اونایی که بر سر کار اومدن. دقت کنید، میخوام تند رد بشم، انشاءالله برسیم. اونا تمام دهنا رو بستن که کسی از پیامبر چیزی نقل نکنه. بالا سر خود اون حضرت نشستن، نذاشتن ایشون وصیت نامه بنویسه دیگه. گفتم قرآن برای ما بسه. خلیفه اولم سر منبر گفت اگه کسی از شما سوال کرد، قرآن حلال، قرآن حلال، حرام قرآن حرام، همین بسه، چیز دیگه نمیخواییم، نگین. در عصر خلیفه دوم آنچه که، خوب دقت کنید، آنچه که یاران پیامبر، مسلمونا از کلماتی که از پیامبر به یادشون مانده بود نوشته بودن جمع کردن، کتابچه های مردم رو گرفتن ازشون، آتش افروختن، همه رو انداختن توی آتش سوزوندن. بعد عصر خلیفه سوم مردم قرآنشون رو که از پیغمبر درس گرفته بودن، قرآنشون نوشته بودن، در کنار قرآنم تفسیری که پیغمبر فرموده بود نوشته بودن. قرآن از همه جا جمع کردن، و یعنی شهرستان هم قرآن رو جمع کردن، توی آب با سرکه جوشوندن یا سوزوندن، انداختن قرآن رو، قرآن تفسیردار که تفسیرش پیغمبر فرموده بود، تفسیر پیغمبر انداختن توی دیگ جوشوندن که پاک بشه کاملا، یا سوزوندن. چیکار کنی؟ سه تا خلیفه اول، خلیفه سوم قرآن رو سوزون دیگه. بعد امیرالمؤمنین خلاف طرح اونا به حکومت رسید. اونا طرحشون برای حکومت نفر چهارم بود، نفر چهارم در نظر گرفته بودن، نفر پنجم در نظر گرفته بودن، نفر ششم در نظر گرفته بودن که همین راه رو بره، نشد. رفتاری که عثمان کرده بود، اموال بیت المال توی حلقوم قوم خشای خودش پر کرده بود، و یا قومشهای خودش و همه ارکان کشور قوم خشای خودش بودن، فرماندار شهر بصره، فرماندار شهر کوفه، فرماندار هر جا، دست قوم خشا بود. اینا هم آدمای نادرستی بودن، قوم کشا بنی امیه بودن دیگه، بنی امیه مثلا مسلمان نشده بودن درست. خب دوره این که تموم شد، حالا تازه مردم میتونن از فرمایشات پیغمبر با همدیگه صحبت کنن. خود امیرالمومنین هم یه مجموعه درس داشت بر مردم، اسلام رو براشون گفت، توحید رو گفت، نبوت رو گفت، در مورد قرآن گفت، در مورد همه چیز اسلام ایشون حرف زد. مورخان میگن که مال قرن چهارم، یعنی تقریبا سه قرن از زمان امیرالمومنین گذشته. ایشون میگه که این مورخ معتبر درجه اول، میگه که مردم 400 خطبه از امیرالمومنین حفظن. 400 خطبه تو نهج البلاغه چند تا خطبه است؟ دویستا. اونم نه کامل خطبه، قسمت های بلاغات بلاغیش رو ایشون آورده، نهج البلاغه 400 خطبه مردم حفظن. پس امیرالمومنین یه دوره درس داده براشون اسلام رو دوباره، و اجازه داده مردم مثلا یه روزی در میدان بیرون شهر کوفه، میگن کناسه، اونجا مردم احتمالا نماز جمعه بوده، نمازش که مثلا خونده حضرت، صحبتش که بر مردم کرده، گفته که من شما را قسم میدم به خدا هر کی روز قدیر خم شنیده پیغمبر چی فرمود بلند شه بگه. نفر اول بلند شد، دوم بلند شد، تا 30 نفر گفتن، بلند شدن گفتن که پیغمبر چی فرموده، روز قدیر چی فرموده بود، چی فرموده بود؟ حدیث قدیر دیگه، من کنت مولا. تا اون روز کسی از این حدیث سخن نگفته بود، دهنا بسته بود دیگه، همه دهنا بسته بود. هر کم نوشته بود که سوزونده بودن، هر کم تو قرآن نوشته بود که سوزونده بودن. برای اولین باره که داره امیرالمومنین از مردم اقرار میگیره. یه نفر بود به نام انس ابن مالک. این انس گفت آقا من فرمودم که انس چرا تو بلند نشدی بگی؟ گفت من پیر شدم یادم رفته. فرمود اگر دروغ میگی به مرض برس گرفتار بشی. شد معلوم شد دروغ میگه، اینو شنیده اما دروغ میگه که من یادم رفته. نفر بعد و یه جور دیگه، تا 6 نفر رو گفتن حضرت نفرین کرده، کسانی که میدونستن و نگفتن. زید ابن ارقم، زید ابن ارقم اسمش رو شنیدین که توی مجلس عبیدالله بن زیاد گفت چوب نزن به این لبها؟ اونم الانم تقریبا هرچی حدیث قدیر هستش، حالا هرچی نه خیلی هاش، از زید ابن ارقمه. اون روز گفته من یادم رفته بوده، پیرمرد شدم یادم رفته، حضرت نفرینش کردن، بعد از این دهنش باز کرده گفته، هی گفته هی گفته هی گفته، پر شده روایت قدیر خم از زبان زید ابن ارقم، پر تو کتابای درجه اول. حدیث ثقلین مثلا از زبان ایشون، چون حضرت روز قدیر خم ثقلین هم فرمود دیگه، هم ثقلین رو فرمود هم من کنت مولا رو فرمود. حالا بعد از این ائمه باید ذره ذره دین رو به مردم یاد بدن، دهنا بسته بوده دیگه. بعد از امیرالمومنین معاویه اومده سر کار. معاویه چیه؟ دنبال راه گذشتگانه. پیغام داد برای ابن عباس که تو تفسیر قرآن برای مردم صحبت میکنی. آقا من تفسیر قرآن میگم. فضال امیرالمومنین میگفت برای مردم، گفت میکشم مثلا در این حد، اینقدر یه بیچاره بدبختی زمان خلیفه دوم دنبال تفسیر قرآن میگشت، اینقدر کتکش زده بودن که تمام پشتش خونالود شده بود، انداختن زندان، دو مرتبه اوردن زدن، سه مرتبه اوردن زدن. خب اگه میخواییم بکشین درست بکشین، چرا اینجور جون به سرم میکنین؟ ولش کردن، تبعیدش کردن. فقط از تفسیر آیه قرآن سوال میکرد، اجازه نداشتن در اصل خلفا. هیچی از قول پیغمبر نباید باشه، هیچی. قرآن برای ما بسه. شنیدین دیگه، حسبنا کتاب الله. من دیدم که بعضی از علمای همین زمانهای ما از علمای اهل سنت گفتن کسی بگه حسبنا الله، این زندیقه، این زندیقه. نمیشه با قرآن، نمیشه اسلام رو. شما با قرآن میتونه وضو بگیری طبق دستور قرآن؟ دو تا آیه در مورد وضو و غسل و تیمم آمده، این دو تا رو بذاری میتونه طبق دستور این؟ آقا هزار تا مسئله دیگه هم هست. فرمایشات پیغمبر لازمه، قرآن لازمه اما کافی نیست. دقت کنید، قرآن لازمه اما کافی نیست. چی کافیش میکنه؟ فرمایشات پیغمبر. دستورشون داشته که قرآن رو برای مردم توضیح بده، دستور داشته. حالا میخوام سریع بیام زمان حضرت رضا علیه السلام، وقتمون دیر شده. بذارین انشاءالله برای هفته آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امام حسین به کربلا اومده واسه این که این مشکل رو حل کنه، مشکلی که خلفای سگانه به وجود آوردند و خلفای بعد. برای نجات من و شما، نه اینکه گناه کنیم اون بیاد ما رو نجات بده، برای اینکه گناه نکنیم، برای اینکه دینمون رو یاد بگیریم دقیقاً، کوشش ایشون برای این بوده که ما دینمون رو یاد بگیریم، گناه نکنیم، درست رفتار کنیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.